در بخش آموزشی برنامه دیروز برای شما صحبت کردن جناب آقای نصرتی فر در خصوص رابطه ریسک و بازده و گفتن که اینها با هم یک رابطه بسیار مستقیم دارن. هرچه ریسک بیشتری وجود داشته باشه، بازدهی بیشتری رو هم باید انتظار داشته باشیم و باید به دست بیاریم و در واقع بازدهی سودیه که نسبت به سرمایه گذاریمون به دست میاریم. و باز هم توضیح دادن که در واقع برای پذیرش حداقل بازدهی اگر بخوایم ما باید یک آستانه تحملی داشته باشیم، اگر بازدهی ما در واقع متناسب با ریسکمون نباشه امکان داره رضایت خاطر نداشته باشیم از اون سرمایه گذاری که انجام دادیم. ادامه این بحث رو و توضیحات بیشتر رو میخواییم از زبان جناب آقای علیرضا نصرتی فر کارشناس ارشد بازار سرمایه بشنویم. سلام عرض میکنم خدمتتون و خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم سلام دارم خدمت شما، همه همکاران و شنوندگان محترم.
بله، در خدمت شما هستیم آقای نصرتی فر.
بله، همونطور که شما مرور فرمودین ما در خصوص بحث ریسک و بازده صحبت کردیم در جهت اینکه یک دیدگاه منطقی داشته باشیم نسبت به بازار و عملکرد مناسب و تصمیمات درستی رو بتونیم در بازار اتخاذ کنیم، نیاز داریم که به خودشناسی از خودمون برسیم، بدونیم که چه میزان ریسک پذیر هستیم، حداقل نرخ بازده مورد انتظار ما چه عددی هست و بر اساس اون بتونیم تصمیم گیری کنیم که این تصمیم گیری ما میتونه خیلی به هر حال درست‌تر منطقی‌تر باشه.
ببخشید. خواهش می‌کنم.
این نوع نگرشی که ما به عملکردمون و نحوه تصمیم گیریمون داریم قطعاً در نتیجه که به دست میاریم قطعاً مؤثر خواهد بود و باید سعی تلاش کنیم که به اون درجه از آگاهی و خودشناسی برسیم که به هر حال منطقی‌تر تصمیم بگیریم.
درست.
و گفتیم که کاربرد این در تصمیم گیری ما به این شکل هست که اگر ما از میزان ریسک پذیری و حداقل نرخ بازده مورد انتظارمون اطلاع داشته باشیم، میریم سراغ پروژه هایی که متناسب هستند با ویژگی فردی ما.
بله،
بر این اساس میشه یک معیار منطقی تری داشت در خصوص تصمیماتی که میگیریم. من ریسکی رو که تحمل ندارم در اون پروژه نمیتونم وارد بشم، یا اگر بازدهی که انتظار دارم بیش از اون بازدهی هست که این پروژه در سرمایه گذاری من میده، خب در اون هم وارد نمیشم. پس انتخابی که من میکنم از بین ده ها و صد ها انتخابی که هست، به سراغ اونهایی میرم که با ساختار فکری و منطق من بیشتر و ویژگی فردی من بیشتر سازگار هست و بر اساس اون اقدام به سرمایه گذاری میکنم. این کمک میکنه که اولا تصمیمات من آسون تر باشه، چون دایره محدودتری رو من انتخاب میکنم، مثلا به جای 400 تا شرکت این دامنه میاد محدود میشه مثلا به 40 تا شرکت. انتخاب از بین 40 شرکت آسون تر هست تا از بین 400 تا شرکت. پس بنابراین هر چقدر من انتخابم رو دایرش رو محدودتر کنم، طبیعیه که میتونم انتخابات بهتری داشته باشم، چون فرصت بررسی اون شرکت ها رو بیشتر خواهم داشت و هم آسان‌تر خواهد بود این نوع تصمیم گیری، هم اینکه میتونه به هر حال منطقی تر باشه چون بر اساس ساختار و ویژگی فردی من استوار هست. در اون جهت خودشناسی ما باید بدونیم اصلا نوع سرمایه گذاری که ما میکنیم به چه شکل هست، یعنی نیازهای من، توانایی‌های من در چه حده و بتونم مثلا فرض کنید انتظار دارم که من وجه نقدی که در اختیار دارم مثلا 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 5 سال بعد احتیاج دارم و یا اصلا بهش احتیاج ندارم. پس بنابراین اگر من این اطلاعات رو داشته باشم، در انتخاب نوع سرمایه گذاریم به لحاظ زمان، کوتاه مدت یا بلند مدت، میتونم برای انتخاب درستری داشته باشم، چرا که اینها با هم متفاوتن. وقتی من یک سرمایه گذاری کوتاه مدت میخوام انجام بدم، پارامتر نقشه‌بندی در اون خیلی اهمیت پیدا میکنه.
بله،
چون من میخوام 6 ماه بعد این سهم رو بفروشم، اگه میخوام 6 ماه بعد بفروشم، پس باید پارامتر نقشه‌بندی رو در اولویت قرار بدم، چون اگر من در اون زمان نتونم سرمایه گذاریمو تبدیل به نقد بکنم، خب به هر حال حتی اگر سود کافی هم داشته باشه، اگر نتونم در واقع این سرمایه گذاری نقد کنم، دچار مشکل میشم. پس در زمانی که من نوع سرمایه گذاریمو انتخاب میکنم، دیدگاه ها متفاوت میشه. مثلا نقشه‌بندی هرچند همیشه مهم هست و یه پارامتر و معیار خیلی مهم در سرمایه گذاری هست، برای سرمایه گذاری کوتاه مدت نقش بیشتری پیدا میکنه. حالا نقشه‌بندی رو چطور میتونم بهش برسم؟
بله،
باید ببینم یک اصطلاحی ما داریم سهام شناور آزاد، یعنی سهامی که دست مردم هست و امکان معامله برای اون فراهم هست. این میزان رو اعلام میکنن چه عددی هست، باید این میزان عدد قابل قبولی باشه، مثلا بالای 20% حداقل باشه. حجم و ارزش معاملات رو طی دوره گذشته بررسی بکنم، ببینم آیا واقعا به اندازه کافی سهام معامله شده یا نه. طی مثلا 2 سال گذشته مثلا یه تعداد خیلی کمی معامله شده، پس این نمیتونه نقش بندگی بالایی داشته باشه.
بله.
تعداد دفعات معاملاتی که این نماد این شرکت داشته بایستی ببینم به چه تعداد بوده. خب هر چه تعداد بیشتر یعنی نقش بندگی بیشتر. روزهای توقف نماد رو بررسی کنم، ببینم در چند روز در طی فرض کنید 1 ماه گذشته، 2 ماه گذشته، 6 ماه گذشته یا حتی 1 سال گذشته نماد متوقف بوده. اگر این زمانها زمانهای طولانی هست، چه بس اون زمانی که من نیاز به نقدینگی دارم زمان توقف بشه. مثلا این شرکت سابقه داره که فرض کنید حتی 1 ماه هم نمادش متوقف شده، خدا نکرده. خب این در مقطعی باشه که من نیاز به نقدینگی دارم، به هر حال برای من مشکل ایجاد میکنه. روزهای عدم معامله، شرکت نماد باز بوده و معامله رو شرکت انجام نشده، این رو باید پیگیری کنم به چه دلیل بوده. صفای خرید داشته، صفای فروش داشته، ارزها به چه شکلی بوده. به هر حال همه اون عواملی که میتونن کمک کنن که من بتونم که آیا در زمانی که نیاز به وجه نقد دارم آیا میتونم این سرمایه گذاریمو تبدیل به نقد بکنم. اگر سرمایه گذاریم کوتاه مدت هست، پس باید به این عوامل توجه داشته باشم. حتی اقبال بازار، نمادهایی هستن که خیلی معروفتر هستن، خرید و فروش اونها بیشتر اتفاق میفته. خب اینها خیلی میتونن در واقع در اون نقشه‌بندی به من کمک کنن. سهامی که کمتر کسی اسمش رو شنیده شاید اقبال کمتری تو بازار داره. پس بنابراین مجموعه عواملی که میتونن به من کمک کنن تا من یکی از معیارهای خیلی مهم در تصمیم گیری رو داشته باشم که گفتیم نقشه‌بندی است، باید در نظر بگیرم، چرا که من سرمایه‌گذاریم کوتاه مدت هست. این عامل در سرمایه بلند مدت هم همینطوره، اما برها در کوتاه مدت اگر بدونیم قطعاً کمک بیشتری میکنه برای تصمیم گیری منطقی تر ما.
خیلی متشکرم. آقای نصرت فر دوست عزیزی 0919 123 61، دو تا رقم بعدیش هم بگم دیگه تموم شده، پرسیدن که این که شرکتی مشمول گره معاملاتی با توجه به حجم مشاور میشه، این رو اگر توضیح بفرمایید براشون ممنون میشن. سوالشون واضحه؟
بله، تقریبا حجم مشاور من نمیدونم یعنی چی، ولی
منم متوجه نشدم. گره
معاملاتی رو ما توضیح دادیم، بازم انشاءالله باز مرتب باید برگردیم به این اصطلاحاتی که در بازار هست. ما یکی از عواملی که کمک میکنه در منطقی تر تصمیم گرفتن اصطلاحات بازار رو هم باید بشناسیم. گره معاملاتی زمانی هست که شرکت به دلیل اینکه افزایش یا کاهش، شما تا محدودیت دامنه نوسان داریم، اجازه افزایش و کاهشی که در حد انتظار بازار هست نداره.
بله.
پس بنابراین برای صف ایجاد میشه.
بله آقای نصرت فر، من عذرخواهی میکنم، حجم مبنا هست، من یه مقدار ریز بود خوندم حجم مشابه.
زمانی که ما گره معاملاتی داریم، یکی از گرفتاری‌ها این هست که ما در دامنه نوسان اجازه افزایش کاهش قیمت رو نمیدیم.
بله.
به دلیل وجود حجم مبنایی، یک دامنه نوسان باعث ایجاد صف میشه چون بازار انتظار افزایش بیشتر یا کاهش بیشتر از اون رو انتظار داره، از طرف دیگه چون حجم مبنا باید پر بشه تا اون افزایش و کاهش اعمال بشه، پس بنابراین حجم مبنا رو زمانی که شرکت مشمول گره معاملاتی میشه عدد 1 قرار میدن که با 1 سهم هم اون 4% مثبت یا منفی اعمال بشه و طی چند روز آینده بتونه به هر حال به اون قیمتی برسه که بازار انتظار داره در اون قیمت روانی بیشتری وجود داشته باشه.
درسته. خیلی متشکرم از راهنماییتون. روز خوبی داشته باشید جناب نصرتی فر.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.